بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و نیز از دروس پیشین فرا گرفتیم که ناقص چون به سوی کمال می رود او را مخرجی باید که وی را از قوت به فعل رساند و از نقص به کمال کشاند، و اون مخرج خود باید واجد کمال باشد که معطی شی فاقد آن نتواند بود. اینک گوییم که اون مخرج کیست و چگونه نفس انسانی از نقص به کمال میرسد. در درس 19 تا 21 عنایت فرمودید که استاد کتاب مطالعه درس و بحث مباحثه دانشگاه حوزه اینها مطلقا همه علل معده هستند در تحصیل علم. هیچ یک از این امور علت حقیقی که به نام فاعل در اصطلاح فلسفی یعنی معطی حقیقت علم باشند به انسان نیستند، بلکه استاد مباحثه در صبح زمینه رو آماده میکنه که فهم و اصل ادراک از ماورای طبیعت به انسان القا میشود، و حتی در جلد سوم عرض رسوندیم که درس 113 این بحث بسیار شریف و سنگین پیش آمده که آیا بین مقدمات قیاس و نتیجه‌ای که از مقدمات هر قیاسی حاصل می شود آیا بینشون ربط ارتباط مقدمی و نتیجه چگونه است، که آیا به نحو تولید به این معنا که همینطور می‌فرمایید فلان کارخانه را ساختیم و تولید این کارخانه فلان مواد فلان مثلا شیء غذایی مواد غذایی مقدمات قیاس هم به عنوان اینکه چیده بشوند بر اساس نظم و ترتیب خاصشون اینها از خودشون تولید میکنن نتیجه را، که قول آقایان معتزلی ها بود، و یا اینکه مقدمات قیاس وقتی که تنظیم شده عادت الهی بر این جاری شده که به محض اینکه مقدمات توافی فرمودن در کنار هم مطابق نظم خاصشون قرار گرفتن عادت الهی جاری شده که نتیجه حاصل بشه. گفتیم که مثلا علم نور است و هر صاحب علمی نورانی است، مثلا، یا مقدمات دیگر. علم نور است با مقدمه دیگر در کنار هم جمع بشه نتیجه بده، اون نتیجه بر اساس عادت الهیه باشه که هر موقع مقدمات طبق ترتیب خاصشون در کنار یکدیگر قرار گرفتن، این توافی باعث بشه که نتیجه حاصل بشه، یا این که این قول آقایون اشاعره بود، انشاءالله حالا میرسیم و عرض میرسونیم، و یا این که قول آقایان حکمای راسخین و اهل کلام با بصیرت این باشه که مقدمات فکری برای گرفتن نتیجه، اینها همه جنبه اعدادی دارند، اعداد میکنند، کمک میکنند که نتیجه حاصل بشه. به ظاهر نگاه میفرمایی که مقدمتین، مثلا عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، نتیجه میگیریم که پس عالم حادث است. اینجا این آقایان میفرمان که درسته که به ظاهر نتیجه نگاه میفرمایی میبینی که نتیجه تو متن دو تا مقدمه خوابیده است، پس عالم حادث است، کلمه عالم را در مقدمه اول داری که فرمودید عالم قدیمه، عالم متغیره، حادث را از مقدمه دوم گرفتیم که هر متغیری حادث است. اون وقت ظاهر قضیه اینه که ما این نتیجه عالم حادث است را از خود متن همین دوتا مقدمه اتخاذ کردیم، اما این آقایان می‌فرمایند که نخیر، ادراک و فهم این که پس عالم حادث است، این ادراک، این فهم، این علم از ماورای طبیعت میاد، از اون مخرج نفس، از نفس به کمال میاد. پس این همه مقدمه تشکیل دادیم، در منطق راجع به ماده قیاس بحث ها کردیم، راجع به صورت قیاس اشکال اربعه شکل اول و دوم و سوم و چهارم را پیش می کشیم، شرایط قیاس را فرمایش می فرمایید، و بعد از اینکه قیاس را تشکیل دادید به نتیجه هم رسیدید، باز برای اینکه یقین حاصل بشه که نتیجه درست حاصل شده، از چندین راه آزمایشش می فرمایید، از عکس مستوی، از عکس نقیض. اون وقت به این تناسب بحث عکس مستوی را و بحث عکس نقیض را و نقیضین را در منطق میخونید، این همه زحمات، این همه مقدمات تهیه میشه. پس اینها چه کارن؟ میفرمان اینها همه مطلقا اعدادن، هیچ کدام این مقدمات علت اصلی تحقق نتیجه نیستند، بلکه مقدمات همه معدن، کمککارن که تا نتیجه برای شخص مستنبط و مستدل و مبرهن حاصل بشود. نتیجه از کجا باید حاصل بشه؟ نتیجه یک امر فکری است، یک به اصطلاح قضیه است که ادراک شماست. اون وقت ادراک و علم را باید موجودی که ظرف علم است، اون موجود به انسان اعطا بفرماید. غرض بحث خیلی شریف و سنگینیه، در این از درس 103 ان شاء الله حرفش را میخونیم اگر رسیدیم، اگر نرسیدیم که انشاءالله نوارش رو گوش می فرمایید دیگه. لعلالله یحدثو بعد ذلک امرا. حالا حرف این مطلب پیش میاد که در این که اون مخرج، اون موجود مجرد که الان او را به لفظ مخرج نفس از نفس به کمال مطرح می فرمایید، اون مخرج چگونه ارتباط پیدا می کنه با نفس؟ در همون جایی که بحث منطقی هم پیش میاد، جناب عالی شخص مبرهن که دارید دوتا مقدمه رو میچینی و این نتیجه رو حاصل میکنی، ظاهرن که شما با این مقدمته این ارتباط داری که نتیجه حاصل شده. نحوه ارتباط شما با اون موجود مجرد عقلی چگونه است که شما تا مقدمته این را ساختید و بافتید و کنار هم دیگر چیدید، اون موجود مجرد عقلی بلا فاصله اون حقیقت نتیجه رو به شما القا میکنه. این یعنی چه؟ اون وقت همین حرف را سریان بدی. این آقا در فلون آزمایشگاه داره روی مطلبی چیزی گیاهی آزمایش میکنه که ببینه آیا این برای فلون مریضی دارو میشه یا نمیشه. زحمتشو میکشه یک ماه، یک سال و انهای گوناگون آزمایشاتش تموم میشه و در آخر این آقا نتیجه میگیره که این دارو برای فلون مثلا مریضی و فلون گرفتاری درسته، صحیحه. این نتیجه‌ای که این شخص از این آزمایش‌هایش گرفته، این یک نتیجه علمی هست، این یک صورت علمی است و صورت علمیه مجرده و این صورت علمیه مجرد را اون موجود مخرج از نفس به کمال به این نفس القا کرده. یا از کجا القا کرده؟ ولی اینکه خود این آقا که بیخبره، ایشون ازش سوال کنین، میگه ما یک سال تو آزمایشگاه زحمت کشیدیم، یک گروه راجع به این قضیه به این نتیجه رسیدیم. اما جناب منطقی اهل فهم و حکیم و فیلسوف اهل درایت بهش میگوید که نخیر، اون آزمایشگاه، اون دستگاه شما، اون وسیله شما، اون موش آزمایشگاهی شما، اون آمپول زدنهای شما، اون مصرف مواد در امر گوناگون این قضیه، اینا همه و همه موعد بود، زمینه رو آماده کرد و در حقیقت اون موجود مخرج نفس از نفس به کمال به نفس القا کرده یه همچین حقیقتی را. اونجا هم همینطوره. حالا اگر اینه برای شما اشکال پیش میاد، حق دارید این سوال رو بفرمایید. بفرمایید که اگر ما نتیجه ای رو گرفتیم و این نتیجه را خلاف گرفتیم، به درست نتیجه نگرفتیم، بعدها یا اون چرا که ما آزمایش کردیم و به نتیجه رسیدیم دیگران نفیش میکنن، یا اینکه حتی خودمون هم گاهی به نتیجه جدایی میرسیم و نقیض اون چرا که قبلا. اگر این باشه، پس اون نتیجه صورت علمیه قبلی را موجود مجرد عقلی به ما عطا کرده. اگر احیانا نتیجه خلاف در بیاد، مگر موجود مجرد عقلی خلاف را هم القا می کند یا نه؟ یا در مباحث منطقی اگر ما شکل و قیاسی رو ساختیم و بر اساس قیاس منطقی نتیجه ای را اتخاذ کردیم، سپس این نتیجه اتخاذ شده را بعد از ما دیگری آمده نقدش کرده، و چقدر الان آقایان در فلسفه، در منطق، در جای دیگر برهان اقامه می کنن، شکل قیاس رو مطرح می کنن، نتیجه می گیرن، بهش اعتقاد پیدا می کنن، بعدها نقد می شه. اگر نقد شده، سوال پیش میاد که پس اون صورت علمیه قبلی را که به شما القا شده، اگر مثل معتزلی یا اشاعره قائل باشید که از متن خود این مقدمات در میاد، خب میگیم که مقدمات چون دچار اشکال بود، توجه به تمام شرایط اون نداشت شخص مبرهن و لذا به نتیجه بد رسیده. کی بهش نتیجه بد داده؟ مقدماتی که ایشون به شرایط اون توجه تام نداشت. خب اینجا اشکال حل میشه. اما اگر روی این مبنا که مقدمات به عنوان معدن و علت حقیقی نتیجه اون موجود مجرد عقلی است، اگر برهانی تشکیل دادیم و نتیجه گرفتیم، و نتیجه ما بعدا خلاف در آمده. آیا موجود مجرد عقلی خلاف هم به انسان القا می کند یا نمی کند؟ این یک مشکل باید حل کرد که این مشکل مربوط به قابلیت آقای مبرهن در مقام اخذ نتیجه است که به ایشون برمیگردد نه به موجود عقلی. الان هم این سوال برای آدم پیش میاد که ما در تمام امور مطلقا هر چرا که میفهمیم در فهم ما اون موجود مخرج از نقص به کمال به ما الغای فهم و علم میکنه. حالا الان حرف اینه که نحوه ارتباط ما با او چگونه است؟ ما که ظاهرا بیخبریم که از این همه دانشمندان بپرسید شما خبر دارید از اون مخرج از نقص به کمال؟ همه اظهار بی اطلاعی میفرمان. ایشون چجوری با ما ارتباط داره؟ آیا ما و ایشون وحدت عددی داریم یا نه؟ اینک گوییم که اون مخرج کیست و چگونه نفس انسانی از نقص به کمال میرسد. حلش خیلی مشکل. این همه الان شما درس خوندید، دانشگاه رفتید، حوزه تشریف بردید، زحمت کشیدید، الان برای خودتون دانشور هستید و حامل علم هستید، دانایی هایی دارید، مفاهیمی دارید، حقایقی در جانتونه. از شما بپرسیم که چگونه از نقص به کمال رسیدی؟ اگر مثل درس 19 هم جواب بدید که الجواب الجواب، که بفرمایید آقا خوب رفتیم دیگه دانشگاه و مدرسه و دبستان و معلم و کتاب و نشستیم و شب و مطالعه و زحمت کشیدن و الان عالم شدیم دیگه، که مشکل نداره فهمیدن، شما مای خودتون اینا رو نمیدونی، ولی این اندازه رو چرا همه میدونن، اما اون که اصل بود ناگفته به ما، هیچ کس خبر نداره از کجا داره میگیره و خبر نداره که این معلم و اون کتاب و دبستان و دبیرستان و حوزه و دانشگاه و مطلقا همه علل مؤده هستن، هیچ کدام علت حقیقی در دادن علم نیستن. و الان جنابالی که این همه مفاهیم میدونی، این همه دانایی را در خودت جمع کردی، دانشجو هستی، طلبه هستی، در فلون رشته استاد هستی، مهندس شدی، دکتر شدی، فوق لیسانس گرفتی، چه مطلقا خبر نداریم که همه را به ما دادند. اون چرا که در این مسیر دیدیم و خوندیم و شنیدیم همه وسیله بود، هیچ کدام علت حقیقی در دهش این علوم به ما نبودند. نحوه ارتباط ما با او چگونه است؟ چه خبر داریم؟ نفس چقدر پیچیده است که انسان از او میگیره بیخبره که اون مخرج کیست و چگونه نفس انسانی از نقص به کمال میرسد. آیا اون مخرج هم از موجودات ماورای طبیعت است یا از عالم طبیعت است؟ دیگه برز سندیم باید این سوال رو در خود متن علم جستجو بفرماییم. اگر علم و صورت علمی موجودی ماورای طبیعت بود، قطعا باید معطی علم هم از موجود ماورای طبیعت باشه. اگر در علم نتیجه گرفتید که علم امر مادیه، امر مجرد نیست، اگر اینطوری نتیجه گرفتید، خب قهرن میفرمایید همین استاد و دانشگاه و همین خوندن و مطالعه اینها علت حقیقی علم هست. اما چون در بحثی که الان راجع به علم پیاده شده مطلب رفته روی معانی کلی مرسل، که خیلی روی این کلمه سماجت داریم که تأمل داشته باشید، روی این الان صورت علمیه بحث رفته، ولی که صورت علمیه‌ای که معانی کلی مرسل هست اصلا هیچ قید ماده و الفاظ و نمیدونم اینها بر نمی داره مطلقا. اصلا هیچ یکی از خواص ماده و اعراض و عوارض ماده در او نمودی نداره اصلا. لقهرن حقیقتی ما برای طبیعت. اگر این طوره، اون وقت جواب این سوال هم تا یه حدی روشنه که اون مخرجی که این صورت علمیه را به انسان میدهد و انسان را از نقص خارج میکند و به سوی کمال میکشاند، اون مخرج باید موجودی ماورای طبیعی باشه، وگرنه موجود مادی طبیعی این سویی نمیتونه حقیقت علمیه اون سویی را عطا بفرماید. روی همین اساس عرض میکنیم که استاد و گفت شنود و کتاب و نمیدونم خطوط و درس و مشق و مباحثه و صوت و الفاظ شنیدن و الفاظ گفتن، اینها همه مادیه. کتاب مادیه، اینی که الان در دسته، این گویندهی که الان داره برای شما حرف میزنه، این جسمش مادیه، صوتی که به گوش مبارکتون میرسد مادیه طبیعیه، شنیدن شما اون قوه شنوایی نه، این شنیدن مادی طبیعی که الان صوت را میشنوید، اینم که مادیه. اون وقت مادی چگونه میتونه صورت علمی مجرد را به شنونده به مستمع القا بفرماید؟ حالا این مخرج از ماورای طبیعت است یا از عالم طبیعت؟ در هر دو صورت باید که قاهر و مستولی بر نفس باشد تا مکمل وی بود، و نیز خود باید واجد علم باشد تا معطی وی بود. روشنه دیگه، وگرنه اگر بخواد مخرج نفس از نفس به کمال، خودش ضعیفتر از نفس باشه و بر نفس استیلای وجودی نداشته باشه، که چند درس قبلم راجع به این کلمه قاهریت و استیلای وجودی اون مخرج بر نفس عرایضی رو تقدیم داشتیم، که باید که قاهر و مستولی بر نفس باشد تا مکمل وی بود، و نیز خود باید واجد علم باشد تا معطی وی بود، وگرنه اگر خودش نداشته باشه چگونه میخواد به من و شما بده علم را؟ حالا بحث به اتمام نمیرسه، باز دوباره الان سوال رو داریم میبریم روی خود اون مخرج. حالا ایشون علمش چگونه علمیه؟ و آیا اون علمی که ایشون داره به ما میدهد از دهش نسبت به ما در خودش نقص پدید میآید؟ یا حتی از دهش به سوی ما در او کمالی حاصل میشه؟ چطور الان جناب عالی معلم داری برای شاگرد در مدرسه تدریس میفرمایی؟ این تدریس شما باعث میشه که یواش یواش خودت هم کاملتر میشی از این دهش. آیا اون موجود مجرد، اون مخرج که امر ماوراء طبیعته و به انسان میدهد علم را، آیا خودش از دادن علم نقصی پیدا میکند؟ یا خودش از دادن علم کمالی رو باز می‌یابد، خودش هم قوی‌تر میشه؟ اگر این بشه، همین طوری که انسان یک موجودی است جسمانیت الحدوث و در سیر صعودیش دهش او، تعلیم او و تدریس او موجب استکمال وجودی خودش میشه، اون موجود مجرد عقلی هم باید که به ما علم میدهد ایشون هم خودش استکمال پیدا کنه. اگر این پیدا بکنه، که پس اون موجود عقلی در مجردات هم تکامل راه داره، و آیا در اون مخرج نفس از نفس به کمال هم تکامل مطرحه؟ یا نه، میدهد به ما چیزی بر اون نه اضافه میشود و نه چیزی از او کم میشود؟ چه بگیم، چه تعبیر کنیم؟ وانگهی او غیر از ماست یا با ماست؟ آیا صحیح هست که بگوییم اون مخرج یکی از موجودات عالم طبیعت است؟ اگر درست به درس‌های گذشته دقت کرده باشید، خواهید فرمود که محال است مخرج از عالم طبیعت باشه. آخه مخرج نفس از نفس به کماله، یعنی خودش از موجودات طبیعی باشه، موجود طبیعی که نمیتونه که صورت علمیه مجرد را به نفس ناطقه مجرد اعطا کند که او را از نفس به کمال برسانه، ایشون را از مادیت به ماورای طبیعت برسونه، اما خودش یه موجود مادی باشه. که نمیشه که. خب چرا نمیشه مخرج از عالم طبیعت باشه؟ زیرا که مخرج مکمل و معطی است. آخه میخواد نفس رو تکمیل کنه و به نفس ناطقه اعطا بفرمایه، و اینجا هم یک امر اعتباری نیست، امر حقیقیه. یعنی واقعا صورت علمیه به شما اعطا میشه، مگر کسی مبنای فخر رازی رو بگیره که فخر رازی میگه که اصلا علم یک امر عارضی اضافی است که همیشه بین عالم و معلوم یک نحوه ارتباط برقرار میشه. این اضافه عالم به معلوم رو میگوین علم، اضافه عالم به معلوم رو. مثل این که روی دوش اسب یه پالانی گذاشتیم، این اسب نسبت به این پالان اضافه داره. خب این از اینج اضافه اگر باشه که در علم حقیقتاً برای نفس چیزی حاصل نشه روی این مبنا، حقیقت امر برای نفس از علم چیزی حاصل نشه، فقط آقای عالم نسبت به معلوم اضافه پیدا کنه، اگر مبنا این باشه. خب این روی کسی میتونه بگه که معطی شیء از نفس به کمال موجود مجرد عقلی، اونطور اگر مجرد نشد نشد مادی باشه. اما اگر نه، واقعا صورت علمیه به نفس اعطا میشه، اگر اعطا میشود میشه یک رابطه تکوینی، میشه یک امر حقیقی. اگر امر حقیقی تکوینی عینی شده، باید موجود مجرد خودش که معطی علم است به نفس، از نفس قوی تر باشه و دارای این حقیقت باشه که تا بخواد به انسان اعطا بفرماید دارا باشه. و لذا زیرا که مخرج مکمل و معطی است و خود باید عالم و ظرف علم باشد تا دیگری را به کمال برساند، وگرنه اگه خودش عالم نباشه و ظرف برای علم واقع نشه. حالا الان در معطی هم آقا لفظ وعاء علم رو اونجا هم به کار گرفتن. خلاصه اینه که باید اون دهنده علم خودش علم رو دارا باشه. از این که علم رو دارد به توسط در تعبیر، تعبیر میکنیم که علم او مظروفه، خود او ظرفه، دیگه ظرف و مظروف به این اندازه. و منتها با سؤال در اون معطی هم پیش میاد، در اون موجود عقلی هم پیش میاد که آیا این علم را خودش به ذات داراست یا اینکه نه باز او واسطه است از دیگری میگیره، که لفظ واسطه قضیه حقیقی را هم حل میکنه، برای اینکه فرق است بین وسیله و واسطه در فلسفه، بین وسیله و واسطه فرق گذاشته شده. البته وسیله در اصطلاح فلسفی، نه وسیله در اصطلاح قرآنی. در فلسفه وسیله اونی است که فیض را از فیاض میگیره به مستفیض میرسونه. حالا با توسط تعبیر لفظ فیض آوردیم، از او میگیره به او میرسونه بدون اینکه خودش دارا باشه. مثل اینکه این قلم شما وسیله کتابت شماست، که این قلم از شما اون حقیقت نوشتن را واسطه میشه، وسیله میشه که روی این کاغذ پیاده بشه. اون چی که الان روی این صفحه کاغذ شما پیاده شده به وسیله قلم پیاده شده، اما شمایی که صاحب قلم هستید، عاقل هستید، با شعور هستید، بصیرید، سمیعید، علیمید، حکیمید، آیا قلمی که وسیله شما هم هست میشود گفت که قلم هم متصف است با اوصاف صاحب قلم؟ با این که وسیله میشه در این که شما اون مخزونات خودتون را روی یک صفحه پیاده میفرمایید، اما اون چرا که وسیله شده، وسیله متصف به اوصاف صاحبش نیست، متصف به اوصاف صاحب نیست. ولذا این کامپیوتر دست شما هر چه پیشرفته هم بشود باز یک وسیله است، واسطه نیست. با این که نسبت به قلم و نمیدونم تلویزیون و ضبط و اینها اون به مراتب در این وسیله بودنش قویه، اما متصف به اوصاف جنابالی نیست. وسیله شما حالاتی دارید، شما احوالاتی دارید، مکاشفاتی دارید، خوابها دارید، بیداری ها دارید، عقل و شعور و ادراک دارید، بصیرت و فهم و سمع و بصر دارید و اینقدر اوصاف دارید فراوان، اما هیچ یک از این اوصاف شما را این ضبط، این تلویزیون، این دستگاه بی سیم، این تلفن، این کامپیوتر و هر چی میخواهید، اینا هیچ کدوم متصف به اوصاف شما نیستن، اما وسیله برای رسوندن فیض از شما، مطلب از شما به دیگری هستن. ولذا این رو تعبیر میکنن به وسیله در اصطلاح فلسفه، ولی در اصطلاح فلسفه واسطه اونیست که بین مفیض و مستفیض واقع میشه که از مفیض میگیره. تعبیر میفرمایید به وسائط فیض الهی، وسائط واسطه، و حالا عرض کردم این در اصطلاح فلسفه رو دارم میگم، وگرنه اگر بخواید اونی که در آیه قرآن اومد که وابتغوا الیه الوسیله، که به خداوند نزدیک بشید منتها با وسیله به اون نزدیک بشید، که در روایتی از حضرت امام صادق سلام الله علیه آمده که آقا فرمود مراد از اون وسیله ما اهل بیت هستیم که نحن الوسیله، اونجا لفظ وسیله همون معنای واسطه در اصطلاح فلسفی رو داره. اما اگر بخوایم اصطلاح فیلسوفی حرف بزنیم، باید بگیم که ائمه وسائط فیض الهی هستند. وسائل نمیگیم که جمع وسیله باشه، چون وسیله به اوصاف صاحب وسیله اتصاف نداره، اما واسطه به اوصاف ذوالواسطه اتصاف داره. ولذا خداوند هر وصفی که داره، وسائط فیض الهی هم متصف به اون اوصاف هم. با این فرق که اوصاف الهی ذاتی است، اوصاف واسطه ی حق تعالی در رسوندن فیض به خلق ذاتی نیست. همین یک فرقه، وگرنه به تمام اوصاف الهی ائمه متصفن، جز فقط در یک وصف که فرمودن به نام واجب بودن. اون واجبیت به ذات را ائمه اتصاف ندارن که اون جز به اسماء مستعصره الهیه. با بحثایی که در اسماء مستعصره پیش میاد الان نمیخوام اونجا بریم. حالا این بحث در رابطه با این موجود مجرد عقلی که مخرج نفس از نفس به کمال است هم پیش میاد که آیا این موجود، این مخرج، ایشون وسیله است برای دهش علم به ما یا واسطه است؟ تصدیق میفرمایید که چون میخواهد در حقیقت اعطا بفرماید اون دارایی را، اون حقیقت را به ما، در دهش حقیقی واسطه نیازه، در دهش حقیقی وسیله نمیشه. اینجا اگر شما دست به قلم میفرمایید و یه صفحه کاغذ رو مینویسید، اینجا اون دهش حقیقی نیست، ولذا کتاب نوشته شما میشه علت مؤده برای دیگری. وگرنه اگر نویسنده اون چی که در ذات خودش داره بخواد اون حقیقتش رو بیاره روی صفحه کتاب پیاده بفرماید، آخه اون حقیقت مجرد است، عین نفس ناطقه اوست. بر اساس بحث شریف اتحاد عاقل معقول، اون علم او عین ذات اوست. اون وقت عین ذات او مجرده، امر مجرد که نمیاد مادی بشه، که کتاب بشه، که کاغذ بشه، اونم تازه این کتاب رو الان معرفت نفس، اونی که نوشته آقا بود اون دستخط مبارکشون بود که پیش خودشونه. این جلد کتاب رو اصلا آقا ندیدن، اصلا نه جلدشو دیدن، نه صفحهشو دیدن، نه کاغذشو دیدن. اینو کی این حروف چینی کرده، چاپخونه چاپ کرده. پس اونی که اون حقیقت عینی علم که مطابق بحث اتحاد عالم معلوم عین ذات عالم است، اون که هرگز از ذاتش در نیامده، به این کتاب خارجی که نیامده که، ولذا اونی که الان باعث شده که اون حقیقت آقا بیاد در این کتاب پیاده بشه به نحو تنزل یافته، اون وسیله شده برای این، واسطه هم تازه نمیشه. بله، اما اونجا نخه، اونجا واسطه میشه. به حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. به حقیقت اون چرا که میبینی اولش اوست، آخرش اوست، ظاهرش اوست، باطنش اوست. و اگر واقعا این طوریست که هر شیئی هم در ذاتش، هم در صفاتش، هم در افعالش به عینه حکایت و آیت هست از برای او در ذات و صفات و افعال، پس معلوم اونهایی که واسطه های او هستند در دهش اینجا همه وسائط صاحب اتصاف با اوصاف اوی هست. وگرنه اگر متصف با اوصاف او نبودن، اون طوری که او بود در اینجا پیاده نمی شد. و ثابت کردیم که علم و وعای علم هر دو از ماورای طبیعتن، پس مخرج هم موجودی از ماورای طبیعت هست. پس تا کنون با دو موجود فوق طبیعه آشنا شده ایم و سفری از طبیعت به ماورای طبیعت کرده ایم و به عبارت دیگر از دنیا به آخرت سفری کرده ایم. اینها خیلی عزیز من. پس این الفاظی که در قرآن شریف آمده، دنیا آخرت، دنیا آخرت، این الان یکی از بطون اون معانی اون آیات خودشو داره به من به شما نشون میده. همچین فکر نفرمایید که یه چیزی، یه سرزمینی رو یه جایی ساختن، اون سرزمین رو به نام آخرت باشه، بعد هم شروع میکنن شما را مثل این که از اینجا ماشین میبره برای تهران، اینجا آمول بشه دنیا، تهران بشه آخرت شما، که همچین بیرون و خارج و اینطوری نخیر. بالاتر از این حرفا بگیری. اینایی که میبینیم این دنیا باشه و بعد دیگه سوار بشیم معراجگونه مثلا، بله، ماشینی، براقی، چیزی از اینجا در برویم که برویم یه جای دیگری به نام آخرت باشه، اونجا خیلی پهناورتر از اینجا باشه. عرض کردیم بارها که ظواهر روایات شما رو رهزنی نکنه و بدونید که همه رمز داره، رمز اینها از خودمونه. و الان میبینید که با این بحث علم و وعای علم یک سفری از طبیعت به ماورای طبیعت کردیم، با این که به ظاهر گامی رو بلند نکردیم یه جای دیگر بگذاریم، همینی که هستیم هستیم، همون آدم 4 سال قبلیم، 2 سال قبلیم که آمدیم در این درس و بحث. اما سفر از دنیا به آخرت شده بدون این که علی ظاهر یه گام مادی برداشته باشیم، ماشینی سوار شده باشیم رفته باشیم به آخرت. در معراج هم همین حرفا پیش میاد و بالاتر از این حرفا، اونجا هم همینطوره. جبرئیل جدا درست نشه، براق جدا درست نشه، یه جبرئیلی از یه جایی آمده، از بالای آسمون آمده اینجا زمین و رفته در خونه پیغمبر و اونجا در زده، یا رسول الله بله آمدیم که با هم برویم معراج، چرش با هم برویم و تیول ارض مثلا بکنیم بریم. اینها این طوری خودتون را، ذهن مبارکتون را نکشونید به این حرفا که واقع حرف این طوری نیست، فوق این حرف هاست. و به عبارت اخرى از دنیا به آخرت سفری کردیم و تنها چیزی که دلیل راه ما به آخرت شده است همانا حقیقت خودمون می باشد. بارها به عرض سندیم که فهم حقایق قیامت و آخرت بدون حقیقت معرفت نفس ناطقه حاصل نمیشه. و خیلی خوش کاری کرده جناب حضرت صدرالمتعالین در اسفار که بعد از این که 3 تا سفر سنگین الهیات عامه و جواهر و اعراض و الهیات اخص که این مجموعاً الان 3 تا سفر رو عرض کردم، بفرمایید 7 جلده اسفار رو میگیره از این چاپی ها، 7 جلد اینها رو گذران بعد از اون رسید سفر چهارم. در سفر چهارم سفر نفس رو مطرح کرده و در پایان بحث سفر نفس تازه رسیده به خدمت بحث معاد، که بحث معاد آخرین بحث اسفاره. اونم بحث معادم که رسیده دیگه خیلی حرفم زده، اما در این حال خیلی از جاها آدم میخواست که ایشون باز بعد حواله میکنه به قبل، میفرماد اگر اون درسای قبلی رو، مطالب قبلی رو حل بفرمایی اینجا مشکل نداری. نوعا در مباحث معاد همین ظواهر احادیث و روایات رو نقل کرده در هر فصلی و در رفته، بعد خواننده رو به تمام اصول امهاتی که قبلا خونده با دقت تهی کرده به اونجا حواله میده، میگه اگه اونجا رو درست کرده باشی حل اینجا راحتی. الان میبینید که از معرفت نفس یکی از بطون معانی آخرت خودشو به ما نشون میده. حالا آخرت اونها به لفظ قرآن به لفظ دنیا و آخرت نام میبره، اینجا در فلسفه به لفظ طبیعت و ماورای طبیعت، در اصطلاح دیگر به لفظ مادی و مجرد و امثالی تعبیرات میشه. و در تفکر باشی با مسائل قیامت که در متن قیامت هستید، از قیامت دور نباشید که بپرسید قیامت کجاست، مکانش کجا، کدوم زمان پیش میاد، مگر اون قیامت به معنای اصطلاح رتق و فتق باشه که اونجا برستون رسوندیم، اون هم تازه فرمایشیه، فرمایش زمانیش اونجا درسته، اما فوق این حرفا بحث قیامت به این معنای شریف و بالاتر از اینه. و هیچ کتابی بهتر از این راهنمای انسان نیست. لذا دانشمندان معرفت نفس را مرقات معارف دیگر دانستن، نردبان. هر معرفت دیگری رو میخواهید بیابید باید از خودتون بالا بروید، از خودتون. پس هر یکی از ما را مرحله‌ای به نام طبیعت، همینی که میبینیم هم دیگر، و مرحله‌ای به نام فوق طبیعت و ماوراء طبیعت است، و مسلم است که این دو مرحله از یک دیگر گسیخته نیستند. خب مرحله طبیعت شده دنیا، ماورای طبیعت شده چی؟ آخرت. پس طبیعت و ماورای طبیعت از هم گسیخته نیستند. بدن شما دنیای شما، نفس ناطقه شما آخرت شما، ماورای طبیعت شما، این دو مرتبه از هم گسیخته نیستن، بلکه فرمودید چی؟ بلکه یک موجود است که او را یک تشخص و هویت است، یک تشخص و هویت است، یک موجودی دارای مراحلی هستی، از مرحله پایین به نام ماده، طبیعت، بدن، ظاهر اینها گرفته تا اون بالا بالاها همه یک حقیقت هستی، یه حقیقت، و این یک حقیقت هم دنیاست هم آخرت. حالا ببین که فمن یعمل مثقال ذره دنیا یره آخرت، و من یعمل مثقال ذره شر یره. نه یه دنیا آخرت جدا، اینجا بریم یه جای دیگر، یه جای دیگر یعنی چه؟ بلکه یک موجود است که او را یک تشخص و هویت است و مطابق لحاظها و اعتبارها اون را به دو مرحله تعبیر می‌کنی. لحاظ اعتبار متعدده، شخص حقیقت متعدد نیست، یعنی شما دو حقیقت نیستید، یکی دنیا یکی آخرت، دو حقیقت نیستید، یه حقیقتید به دو لحاظ، به دو اعتبار، به این جهتش دنیا، به اون جهتش آخرت، به یک لحاظ مادی، به یک لحاظ مجرد. حالا تا ببینیم که باز رابطه شما با اون موجود مجرد چجوریه، باز اون هم آیا همینطوری یه حقیقتیم یا اینکه نه دو حقیقت جدای از هم باشیم. حالا که این دو مرحله از یکدیگر گسیخته نیستن، بلکه یک موجود است که او را یک تشخص و هویت است و مطابق لحاظها و اعتبارها اون را به دو مرحله تعبیر میکنیم و خیلی ظواهر روایات زیر سر این لحاظه، ظواهر روایات، ظواهر آیات زیر سر این لحاظه که به یک لحاظ دنیا تعبیر میشه، به یک لحاظ آخرت. اون یک لحاظ آخرت را حالا چه تعبیرهای فراوان، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض و اسفالها به ازن نجوم کدرت به ازن بهار و فجرت، اینا همه حرفا همه بیانگر یک هویت انسانیه. باید انسان معرفی بشه که کیه. این مطلب که درباره شناسایی خودمون است اهمیت به سزا دارد و تا کنون دار هستی را به طبیعت و ماورای طبیعت شناختیم. یک واو ظاهرن اینجا میخواد. شما چاپ جدیدتون واو دارید؟ ندارید؟ بله. تا کنون دار هستی را به طبیعت و ماورای طبیعت شناختیم و خودمون را نیز همچنین. خودمون هم دیدیم طبیعت هستیم و ماورای طبیعت، دنیا هستیم و آخرت. و به عبارت رایج کور راهی به ماورای طبیعت پیدا کرده ایم. الان دیگه چون در ابتدای راهیم، هنوز بصیرت قوی نشده، هنوز حرف خیلی بر کرسی برهان درسته، حرف علم و وعاء علم عزیز من خیلی برهانش سنگینه، دیگه کمتر میتونید بعدها برهانی به وزانت این برهان گیر بیاریم، منتها هنوز خود این برهان به تمامه بیان نشده و درس 49 به بعد راجع به این برهان بحث بشه، 47 و 48. اما حالا چون ابتدای راه هستیم و یه چیزکی یه قدمی گرفتیم، یه جهشی کردیم، فعلا تعبیر میکنیم مثل اینکه یه کوره راهی باز شده به ماورای طبیعت. و به عبارت رایج کوره راهی به ماورای طبیعت پیدا کردیم. در این مطلب باید کاوش بیشتر کرد و غور و تأمل بسیار به کار برد که شاید اون کوره راه صراط الله گردد و میشه. و بعد این همه در نماز از خدا هی میخواییم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ما گیر خودمون باید حل بکنیم تا به این صراط مستقیم برسیم. و بعد میبینیم صراط الله یکیه برای هر موجودی، اون جدول وجودیش، اون کانال وجودیش صراط الله اوست، یکیه، یه حقیقته. و این یه حقیقت هم مستمر از فرش گرفته تا فوق عرش رو پر کرده، چه این که اون صاحب صراط، اون توحید، اون حقیقت وجود هم از فرش تا فوق عرش رو پر کرده. و بعد میبینیم که صراط و مقصد و رونده و مقصود و مطلوب همه یه حقیقت میشه بر اساس وحدت شخصی وجود، که تا به حقیقت موضوع عرفان اسلامی قرآنی راه پیدا کنیم. اینطوری یه خدایی که این یک خدا کجا باشه، میگن که تنها یک راه به سوی او متصل میشه، اون یک راه مستقیم صراط المستقیمه و ما بقیه راه ها همه انحرافیه و ما از این یک راه برویم که به او برسیم. این حالا درسته، ظاهر حرف همینه، اما بعد میبینیم که این الفاظ همه در حقیقت بیان یه حقیقت بودن. حرف را جناب صدر متعلهین در برهان صدیقین جلد ششم اسفار که در این شرح دفتر دل آمده و اون بحث برهان صدیقینش اینجا آمده مفصوتا، و در اونجا فرمود که در این برهان میبینید که راه و مقصود یک حقیقته، از هم گسیختگی ندارن. حق را میخواید مثال بفرمایید، میگید حق یعنی وجودی که از فرش تا فوق عرش رو پر کرده، یعنی غیر متناهی است. انسان کیه؟ موجودی است که از فرش تا فوق عرش امتداد داره. راهی که انسان میخواهد به حق تعالی طی بفرماید کیه؟ این کوره راه که الان فعلا کوره راهه، همین خود انسانه. بعد یواش یواش این کوره راه صراط المستقیم میشه، میبینه این کوره راه و صراط المستقیم و مقصودی که حق از فرش تا فوق عرش بود همه با هم یه حقیقت شدن. این یک حقیقت را به زبان گوناگون، به اعتبارات مختلف، اگر به دید وجودش دیدی حق دیدی، اگر به دید ظهورش دیدی خلق دیدی، و بین این خلق و اون وجود که حق است ارتباط برقرار میکنی. این ارتباط نه ارتباط دو شیء متجزا از هم دیگر که وحدت عددی پیش بیاد، بلکه به تعبیر اون شاعر ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس. خدا پدرشون بیامرزه، چقدر زحمت کشیدن تا الفاظ را حداقل به اینجا برسونن. خیلی مشکل در مورد واقع حرف زدن، اصلا در مورد حقیقت حرف زدن مشکله. ولذا در حدیث حقیقت حضرت جناب کمیل از محضر امام الکل فی الکل علی وسیع عالی اعلا سوال فرمود که مل حقیقت؟ آقا به ایشون با انگشتی که موازی بینی مبارک شما ده برد، شما راجع به حقیقت سوال پیش نیار، نه چی بگم آخه من به تو؟ حقیقت رو میفرمایی چیه؟ حقیقت لفظ بر نمیداره، حقیقت گفتگو بر نمیداره، چون هر چه بخوایی این رو بشورانی تعینش میدی، تعین که دادی از حقیقت در رفتی، یعنی میخوای حقیقت رو بیان بکنی از حقیقت در میری. چیکار کنم برای دیگه؟ با آقا فشار آورده که آقا مگه ما صاحب سر شما نیستیم که حداقل یه فرمایش یه چیزی؟ آقا یه جمله فرمود، دید که براش سنگینه، برگشت از کل آقا جان زدنی بیان یکم بیشتر. آقا یه جمله دیگر فرمود، دید خیلی سنگین شده باز، چون حقیقت این طوریست دیگه، هر چه او رو بشورانی یا محدود و مقیدش میکنی به رنگ خودت در میاری، یا تاریکتر و مخفیتر و پنهانترش میکنی که از او دورتر میشی. آقا یه جمله دیگر زدنی بیان، چهار بار گویا پنج بار هی زدنی بیان، آقا بیشتر بفرما بیشتر بفرما، در آخر فرمود آقا جان حقیقت به لفظ در نمیان، حرفشو نزنید دیگه. این طوری میشه. خب واجب صراط الله همین باب ششم گویا همین شرح دفتر دل، اونجا بحثی راجب صراط مستقیم چه اینا بحث مبسوطاً مطرح شده، ملاحظه می فرماییم. در تکامل نفس و فعل مخرج سخن می گفتیم. دانستی که ساعت چند جان؟ وقت گذشت؟ خب حالا چند سطر سری. دانستی که نفس به فرا گرفتن علم از نقص به کمال می رسد. حالا می پرسیم که آیا نفس و مخرج آن که دو موجود از ماورای طبیعتن، الان این لفظ دو یه مقداری مزاحمتون میشه. بله الان مطابق اینجا داریم حرف میزنیم دیگه، دو مزاحمتون میشه، ولی خب چون حرف شنیدستید مزاحم رد بفرمایید، دو عددی نباشه. که دو موجود از ماورای طبیعتن، آیا از یکدیگر جدایند؟ که این در سوی و اون در سوی دیگر است، و یا از یک دیگر جدا نیستن که ما نفس جدا اون مخرج جدا که اون به ما بدهد؟ این طوری؟ و اگر از یک دیگر جدایند، آیا عطا و دهش مخرج چنان است که در این عالم طبیعت یکی به دیگری چیزی میبخشد؟ مثلا در اینجا آقای الف از آقای ب جداست و الف سیبی به ب میبخشد، آیا مخرج که نفس که به نفس کمال میبخشد مثل الف و به هم که اون جدا و این نفسم جدا اون به این علم میدهد؟ وانگهی نفس که به عطای مخرج کامل میگردد باید مخرج با کمال و از نفس بالاتر باشد. اون وقت اگه بالاتره اون کامله، این ناقصه. اگر بگیم کامل و ناقص یه حقیقت هم، آخه یه حقیقت هم کامل هم ناقص، این دیگه یعنی چه؟ اگر بگیم دو حقیقت جدای از هم دیگر هستن، اون وقت اونم پس چی میشه؟ موجوده وحدت عددی. اگه وحدت عددی شده باز میشه مادی، مجرد نمیشه که. یا یه حقیقت باشن در طول هم باشن که اون مرتبه بالا این مرتبه نازله، اون کامل این ناقص. به هر حال چه کار کنیم این را؟ آیا مخرج کمالی که به نفس میدهد چیزی از او کاسته میشود؟ و باز گوییم علم که از ناحیه مخرج عائد نفس میشود، آیا این علم داخل در ذات نفس می شود یا نه؟ مثل جناب فخر رازی بگیم که اصلا علم برای نفس حقیقتی نیست، فقط نفس به معلوم اضافه پیدا میکنه، میگیم علم. یه امر عرضی است، اصلا جوهر نیست، ذاتی نیست، عین ذات نفس نمیشه. اگر این بشه بس علم و عمل دیگه جوهر و انسان ساز نیستن. در صورت اول که علم داخل در ذات نفس بشه، در صورت اول این دخول چگونه است که علم داخل ذات نفس میشه؟ و در صورت ثانی اگر علم در حقیقت داخل نفس نمیشه، نفس حقیقتا علم رو دارا نمیشه، اگر این نمیشه پس چطور نفس به وسیله علم کامل میشه؟ چیزی رو که به دست نیاورده چی کمالی آخه؟ به هر حال اینها سوالاتی است که در این وادی پیش میاد و حلش هم الحمدلله مشکل نیست، اما بازم حرف میخواد. و اگر نفس و مخرج از یک دیگر جدا نیستن، باید با هم باشن. این با هم بودن چگونه است؟ درباره این معیت باید چگونه فرض کرد و او رو چگونه دانست که میگیم مخرج و نفس با همن معیت دارن؟ این معیت چه نحو معیتیه؟ آیا معیت اعتباریه؟ با هم بودن اعتباریه؟ مثل اینکه الان ما با هم هستیم؟ یا نه معیت، معیت حقیقیه قیومیه است؟ چی کارش بود کرد؟ مثل اینکه حق تعالی میگه من با شما هستم، اون بودن او با ما چه نحو بودنیه؟ معیت او با ما هو معکم، این معیت چگونه معیتیه؟ و احتمالات و فرضهای گوناگون دیگر پیش می آید تا ببینیم مسیر پرسش و کاوش علمی در این باره به کجا منتهی می شود. این درس را تا به همین جا خاتمه می دهیم و نتیجه‌ای که فعلا گرفتیم این شد که نفس و مخرج هر دو موجودی از ماورا، از ورای طبیعتن. این یک. و دیگر این که انسان را در دو مرحله وجود است، یکی طبیعت و دیگر ماورای طبیعت، این دو مطلب. و دیگر اینکه انسان بهترین طریق بلکه تنها طریق برای پی بردن به جهان هستی. این سه تا مطلب شریف انشاءالله جلسه بعدی که ظاهرا فردا رو در محضر مقدستون نیستیم، طبق یک هفته قبل میفته برای چهارشنبه نمیدونم چندم شهریوره، بله شیشم و هفتم، ببخشید هشتم، شیشم مهر میشه دیگه، بله طبق یک هفته در میون میفته شیشم مهر، یک هفته در میون دیگه، بعد از ظهر همین ساعته، بله ساعت تغییر پیدا کنید، بفرمایید هرچی شما بفرمایید. چی کار کنید؟ زودتر، یه کمی زودتر بشه و الان شب میفتیم. الان ساعت 6 بود، اونجا میشه 4:30، چون بعد آقایون پشیمون میشن دوباره برمیگردن به اول دیگه، میشه 4:30 دیگه، نه 4:30 قدیم بشه 4:30، حرفی ندارم 4:30 بشه. خیلی بده.